سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه بيان تفسير قرآن کریم جناب صدر متعلهین در بخش سوره فاتحه الکتاب. خب در آغاز جناب صدر متعلهین بحث رو از کلمه و قول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم آغاز کردند و مطالبی که در ارتباط با استعاذه بود رو به صورت مبسوط بیان داشتند. بعد به قول شریف بسم الله الرحمن الرحیم پرداختن و در ابتدا به جهات لغوی و معنای کلام لفظی توجه فرمودن و از کلمه بسم الله شروع کردن و به لفظ جلاله الله رسیدن که در این باب توقف مبسوطی داشتن و در این توقفشون نکات بسیار بدیعی رو در ارتباط با لفظ جلاله الله و اینکه این لفظ حاکی از توحید است و توحید رو بر سه قسم عام و خاص و اخص یاد کردن و توحید خاص و اخص رو هم به صورت مبسوط توضیح دادن و مسائلی که گذشت. اکنون رسیدن به کلمه الرحمن و الرحیم که اول ابتداعاً این کلمه رحمان و رحیم رو به صورت لغوی و لفظی توضیح میدن و بعد به اینکه آیا این کلمه شریف رحمان و لفظ رحمان به غیر حق سبحانه و تعالی اطلاق نمی شود و هم به جهت اینکه این رحمان مبالغه در رحمت است و کسی در این نوع و این سطح از رحمت به حق سبحانه و تعالی نخواهد رسید و هم به لحاظ هستی شناسی اینکه در عالم هستی جز او رحیم و رحمان نیست و غیر از او نمیتواند ویژگی رحمانیت را به عهده داشته باشد که سه وجه و سه دلیل ذکر میکنند که فقط اوست که میتواند رحمان باشد و رحیم باشد و دیگران تحت شعاع وجود او و تحت اشراق وجود او میتوانند از رحمت الهی که استفاده کنند و به دیگران هم فیض رحمت را برسانند. اما در ابتدا میفرمایند که الرحمن بر وزن فعلان من رحمه است که غضبان و سکران من غضبه و سکره هستش. به لحاظ لغوی رحمان بر وزن فعلان از کلمه رحم یا رحمه مثل غضبان و سکران و چنین وزنی رو دارد و در کنار رحمان لفظ رحیم هم بر وزن فعیل چنین موقعیتی دارد که مثل مریض، مثل سقیم از کلمه مرض و سقم یا من مرضه و سقمه گرفته می شود. خب اینها طبیعی است که ریشه یابی لغوی است و برای اینکه ذهن نسبت به این لفظ آشنایی بیشتری پیدا بکنه نوعاً به امور غریب و شواهد و قرائنی میپردازند تا این لفظ رو در موقعیت لغویش برای ما جا بیندازند و مستقر کنند. خب این دو کلمه و این دو لفظ یعنی لفظ رحمان و لفظ رحیم دو اسمی هستند که بر مبنای صیغه مبالغه بنیان گذاری شدند، هم رحمان و هم رحیم هر دوشون دلالت بر مبالغه دارد. اسمی است که این اسم ذاتاً دلالت بر مبالغه دارد. البته مبالغه رحمان بیش از مبالغه رحیم است که در اون مبادی بیشتری به کار رفته است. یعنی کلمه رحمان 5 حرف است، را و ها و میم و الف و نون، و کلمه رحیم 4 حرف است، ری را و ها و یا و میم. طبیعی است که اون رحمان به جهت داشتن مبادی بیشتر معنای بیشتری رو با خود داشته باشد، که معروف است این قاعده که زیادت المبادی تدل على زیادت المعانی. خب مثل لفظ کبار و کبار که در حقیقت کبار یک حرف اضافه بیشتر دارد و اون باید مشدد است و به لحاظ معنایی گرچه یکی هستند اما دیگری یعنی کبار مبالغه بیشتری در بزرگی و عظمت دارد. و همچنین الفاظ دیگر که ملاحظه می‌فرمایید، می‌فرمایند که فهما اسمان، یعنی رحمان و رحیم دو اسمی هستند که بنیا علی صیغتین من صیغ المبالغه، بر دو صیغه از صیغ مبالغه است که هم وزن فعلان و هم وزن فعیل دلالت بر مبالغه می‌کند. البته و فی الفعلان من المبالغه ما لیس فی الفعیل، مبالغه‌ای که در فعلان هست بیش از مبالغه‌ای که در فعیل هست می باشد. و ما می توانیم از کلمه رحمان نسبت به رحیم چنین استفاده رو داشته باشیم، یدل علیه زیادته فی البنا کما فی کبار و کبار، که زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی، بنایی که در کبار هست نسبت به کبار کمتر است و لذا مبالغه در او هم کمتر خواهد بود. و همچنین کلمه شقدف و شغنداف که هر دو به یک معناست، که مرکبی که معروف در حجاز هست، اما شغنداف به خاطر اینکه کلمه حرف بیشتری دارد، مبانی بیشتری دارد، دلالت بیشتری رو هم در مبالغه با خود دارد. و از این جهت می‌فرمایند که ولذالک یقال تارتن رحمان الدنیا والآخره و رحیم الدنیا هذا بحسب الکیفیه. وقتی گفته می‌شود که رحمان الدنیا، خدای عالم هم در دنیا و هم در آخرت رحمان دارد، با اسم رحمان حاضر است، ولی در دنیا با اسم رحیم هست، این ناظر به کیفیت است، یعنی رحمت الهی و عنایت و جود و بخشش حضرت حق سبحانه و تعالی به لحاظ کیفی در نشأه دنیا چگونه است. بیان کیفیت رحمت دنیا و آخرت است و همچنین رحمت دنیایی. و گاهی گفته می شود که و یقال تارتن یا رحمان الدنیا و رحیم الاخره، که هازا به حسب الکمیه است، که به لحاظ کمیت رحمان هم شامل خیر رسانی به اهل ایمان و هم خیر رسانی نسبت به اهل کفر می شود، اما رحیم فقط خیر رسانی و کمال و عنایت الهی نسبت به اهل ایمان است. و هذا به حسب الکمیه، لان رحمت الدنیا تعم المؤمن والکافر، که با عنوان رحمان خونده می شود، و رحمت الاخرته تخص المؤمن، که اختصاصی به مؤمن دارد و در روز قیامت اتفاق می افتد. نکته ای که می‌فرماید این است که ور رحمان من از صفات الغالبه که دبران و الایوب و صیغه. لفظ غالب یعنی اون لفظی است که عمدتاً بر یک حقیقت اقتضا میکند و تطبیق میکند و دیگر حقایق چون در این سطح نیستند طبعا چنین مرتبه ای رو حائز نیستند و چنین اسمی شایسته اونها نیست. رحمان فقط و فقط شایسته باری سبحانه و تعالی است و از این جهت من از صفات الغالبه است، اون صفاتی که برتر است و سایر موجودات چنین صفتی رو ندارن. و از این جهت کلمه رحمان در غیر الله سبحانه و تعالی به کار نمی رود، زیرا این کلمه از صفات غالب است و در نهایت مبالغه و کثرت و کمیت و شدت است. و لهذا لم یستعمل فی غیر الله کما ان الله من الاسماء الغالبه، همونطوری که لفظ شریف الله از اسماء غالب است و بر هیچ حقیقتی غیر از باری سبحانه و تعالی اطلاق نمی شود، نسبت به کلمه رحمان هم همین گونه است. رحمان هم از اسماء و صفات غالب است و فقط و فقط شامل حق سبحانه و تعالی می شود. در قرآن هم آمده است قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایاما تدعوا فله الاسماء الحسنا. اون گونه که نقل شده رسول مکرم اسلام گاهی عرض می کردن یا الله، گاهی عرض می کردن یا رحمان. بعضی ها اشکال کردن که مثلا چطور پیامبر گرامی اسلام گاهی اوقات یا الله می گوید گاهی اوقات یا رحمان. کریمه قرآنی نازل شد که قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایاما تدعوا فله الاسماء الحسنا، که این دو اسم شریف الله و اسم الرحمن این در شأن حق سبحانه و تعالی است و دیگری چنین شأنیتی ندارد و لذا نمی شود به دیگری الله یا رحمان نامید. و لهذا لم یستعمل فی غیر الله کما ان الله کما ان الله من الاسماء الغالبه. ممکن است اشکال بشه که کلمه رحمان یمامه از به اصطلاح الغاوی بود که برای مسیلمه کذاب قرار داده بودند. مرحوم صدوم تلو می فهمد که به اطلاق و بنی حنیفه که در حقیقت مسیلمه از اون طایفه بوده است که لقب رحمان الیمامه رو بر مسیلمه داده بودن، ایشون بفرمایند که این لقب از باب تعنت در کفر که این کفرشون به یک لجاجت عمیقی رسیده بود و عنادشون کامل شده بود، به همین عنوان کلمه رحمان رو معاذ الله اینها برای مسیلمه انتخاب کردن. و من باب تعنت فی کفرهم. خب اما سخن از این به بعد دیگه میره به سمت نگرش های هستی شناسانه. تا اینجا معانی لغوی رو در حقیقت بحث و بررسی کردن، اما از این به بعد این بحث مطرح است که چطور رحمان فقط و فقط شایسته باری سبحانه و تعالی است و هیچ موجودی قابلیت این را ندارد که از این عنوان و لقب و اسم استفاده کند. و سبب و فی ذلک ان معناه الحقیقی الاصلی البالغ فی رحم ان معناه الحقیقی الاصلی البالغ فی رحف الرحمت قایتها. سبب در این امر که این عنوان رحمان فقط و فقط به حق سبحانه و تعالی اطلاق می شود این است که معنای حقیقی اصلی که بالغ است در رحمت به غایتش و به نهایتش، این و هذا المعنا لا یکون صادقا فی حق غیر الله. هرگز هیچ موجودی قابلیت این معنا رو ندارد که این عنوان و توجه به کمیت و کیفیت و شدتی که به لحاظ رحمت در او هست برای غیر حق سبحانه و تعالی اطلاق بشود. لأن ما سواهو و این فرز کونه راه من، اگر ما سوای حق سبحانه و تعالی توجه بشود، اگر فرض بکنیم که غیر او هم رحمت دارند، فلیست رحمته بالغتن حد القایه و هو ظاهرون، هرگز هیچ موجودی به حد رحمت و افاضه خیر در حد باری سبحانه و تعالی نخواهد رسید و این روشن است. همونطوری که در برخی از صفات مثلا رازقیت، دیگران هم رازقند اما والله خیر الرازقین، دیگران هم مسئولند اما خدای عالم خیر المسئولین است و نظائر آن. اگر دیگران را احیانا صاحب رحمت بدانیم، هرگز به حد رحمت الهی بالغ نمی شوند. فلیست رحمته بالغتن حد الغایه، هیچ موجودی رحمتش به این حد که به نهایت رحمت برسد نیست. رحمت الهی یک رحمت شامل است، همه جانب است، کامل است، بیمنت است و بسیاری از ویژگی های خیر با این رحمت هست. لأن من اداهو ناقصون استفاض الرحمت من، اولا ثم اعطا شیئا مما استفاضه. غیر حق سبحانه و تعالی هر موجودی که هست حیثیت امکانی و نقص دارد و او رحمتش را اولا و به ذات از باری سبحانه و تعالی می گیرد و بعد از این جایگاه به دیگران عطا می کند. لأن من ادای واجب ناقصون استفاض الرحمت من الواجب، اولا ثم اعطا شیئا مما استفاضه، از آنچه که استفاضه کرده است از حضرت حق سبحانه و تعالی به دیگران عطا می کند. بنابراین والحق والحقیق بالاذعان ان اطلاقه علی غیره مجاز رأسا به وجوه. از این جهت وقتی ما بررسی میکنیم میبینیم که به هیچ وجه شایسته نیست که ما این کلمه رحمان را بر غیر خدا اطلاق کنیم، فقط و فقط این کلمه رحمان مختص به ذات باری سبحانه و تعالی است. از این به بعد سه وجه رو ذکر میکنن که این وجوه هر کدام دلالت تامی بر رحمانیت حضرت حق سبحانه و تعالی و اینکه غیر حق رحمان نیستند رو بیان میکنن. وجه اول این هست که الاول و ان الجوده افاضت ما ينبغي لا لعوز و لا لغرض، که این از نکات بسیار زیبای اشارات جناب شیخ رئیس هستش که این هست که در اشارات جناب شیخ رئیس این کلمه آمده است که جود افاده ماین بقیست لا لعوزن و لا لغرض. که خب این کلمه جود که افاده ماین بقیست لال عوزن و لال غرز، در حقیقت ظهور رحمانیت حضرت حق سبحانه و تعالی است. و کل احد غیر الله لا یعطی شیئا الا لیأخذ عوزن، هر موجودی غیر از الله سبحانه و تعالی هر خیری که به او میرسد در حقیقت به معنای این است که در مقابلش اگر خیری انجام میدهد، این نیست مگر اینکه در مقابلش یک چیزی رو دریافت کند. اما باری سبحانه و تعالی چون فوق کمال هست، تصور اینکه بخواهد چیزی رو از مادون، این تصور هم باطل است. لذا واجب سبحانه و تعالی غنی مطلق و مطلق غنا برای اوست و لذا هیچ وقت لعوزن ولا لقرزن کار نمی کند، ولذا او می تواند رحمان باشد. و کل احد غیر الله لا یعطی شیئن الا لیأخذ عوزن، اگر چیزی رو عطا می کند غیر الله به دیگری، این نیست مگر اینکه یک عوضی رو پاداشی رو میخواد. لأن الاعوازه والاغرازه بعضها جسمانیتون بعضها جسمانیتون و بعضها حسیتون و بعضها خیالیتون و بعضها عقلیه. این اعواز و اغراز یکسان نیستن، یه جور نیستن، بعضی جسمانی هن، بعضی حسی هن، بعضی خیالی هن، بعضی عقلی هن و نظائر آن. فال اول که من اعطا دینارن لیأخذ ثوبه، اولی مثلا این که اگر به کسی یک دیناری میده برای این که مثلا یک لباسی رو بگیره، خب این معلومه که جود و رحمت نیست. از ثانی و ثانی که من یعط المال اما لطلب الخدمه و الاعانه، خب از این هم یه قرضی است. اگر مالی به دیگری داده می شود تا خدمت و اعانتی به او بشود، طبیعی است که این هم جود و رحمت محسوب نمی شود. و ثالث که من یعطیه لطلب الثناء الجمیل، یه وقت به دیگران یه مبلغی یه امکانی آدم میده تا انسان رو ثنا بکند و به خوبی یاد بکند. این هم یک نوع به اصطلاح کمکی است که در مقابلش عوضی گرفته می شود. و رابع که من یعطیه لطلب ثواب الجزیل او لازاله حب دنیا او رقت الجنسیه عن قلبه، خب همه این موارد مثل بهشت و خیری که در آخرت نصیب می شود انشاءالله، یا اینکه بدیها و مثلا حب دنیا از انسان گرفته بشود، اینا همه مواردی است که حق سبحانه و تعالی رحمت دارد بدون اینکه هیچ کدام از اینها رو طلب کند. و هذه الاقسام كلها اعواز، اینا همه ایشون عوض هستند و به اصطلاح عنایت مقابلی هستند که در حقیقت حق سبحانه و تعالی وقتی اعطا می کند و جود و بخشش دارد، از این نوع از انواع جود و بخشش نیست. و هذه الاقسام كلها اعواض فيكون ذلك الاعطاء بالحقيقه معامله و معاوضه، این گونه از عنایت کردن ها اعطا کردن ها در حقیقت یه معامله است، یه معاوضه است. اینو نمیگن که جود، یا اینو نمیگن رحمت، یا اینو نمیگن یک بخشش الهی، بلکه همه اینها در قالب هیئت و با اشکال مختلفی ارائه میشود. بله، و هذه الاقسام كلها اعواض فيكون ذلك الاعطاء بالحقيقه معاملتان فَيَكُونُ ذَلِكَ الْإِعْتَاءُ بِالْحَقِيقَةِ مُعَامَلَةً وَمُعَاوَزَةً وَلَا يَكُونُ جُودًا وَلَا هِبَةً وَلَا إِعْتَاءً، این هرگز جود و هبه و اعطاء که مظاهر رحمت است نخواهد بود. خب می‌فرمایند که این ویژگی که انسان چیزی رو به دیگری بدهد اما درش معامله یا معاوضه یا امثال ذلک نباشد، فقط و فقط شأن الهی است. پس این کبرای کلی معلوم شد که رحمت و جود لا لعوزن و لا لغرزن هست. یک. دو، این که در مقام تطبیق تنها و تنها حق سبحانه و تعالی است که از این گونه از اعواز و اغراض منزه است، پس بنابراین او شایسته اسم رحمان و لقب شریف رحمان هستش. این وجه اول است. و اما الحق تعالی فهو لما كان كاملا في ذاته وصفاته فيستهيل أن يؤتي شيئا ليستفيد به كمالا، چون خدای عالم کامل محض است در همه جهات و هیچ گونه نقصی و فقری در حیطه وجودی حق سبحانه و تعالی تصور نمی شود، بنابراین محال است که ان یؤتی شیئا لیستفید بهی کمالا. یه وقت چیزی رو آدم عطا می کنه تا در مقابل چیزی رو بگیره که کامل بشه. خدایی که فوق کمال است و کمال آفرین است دیگه نمی خواد چیزی که برای او کمال بخواد بیافریند. از این جهت فاول جواد المطلق و راه ملحق، او فقط اون راهمی که حقا او فقط راهم است. راهم حق یعنی اون که شایسته است و جز یعنی حق راهمیت فقط و فقط به زیبنده اوست. و هو راهم الحق و علم ان هذا انما يتم على مذهب اهل الحق القائلين بانه تعالى تام الفاعلیه. خب این نگرش، نگرش حکمی و عرفانی است. اون کسی که واجب سبحانه و تعالی را این گونه می نگرد، این هستی را نسبت به واجب سبحانه و تعالی این گونه می بیند، او در حقیقت می تواند این معنای را رحمان را در حق حق سبحانه و تعالی ببیند و لا غیر. و علم ان هازا که چنین نگاهی به حق سبحانه و تعالی است که او کمال مطلق است و همه کمالات از او جاری می شود، این کمال مطلق دیگه محال است که بخواهد چیزی رو در مقابل دریافت کند. و علم ان هازا انما یتم على مذهب اهل الحق القائلین بانه تعالی تام تام الفعلیه به حسب ذاتی و صفاته. اگر کسی در باب حق سبحانه و تعالی چنین اعتقادی داشته باشد، البته در حقیقت چنین معرفتی هم حاصل خواهد شد که رحمان فقط و فقط شایسته باری تعالی است. لا یعتریه قصد زائد. بله، دیگران در چنین حدی از معرفت نسبت به توحید و واجب سبحانه و تعالی نیستند. اونهایی که خدا را معاذ الله فاعل بالقصد میدانند، اونها هرگز نمیتوانند چنین نظری را داشته باشند، زیرا اون کسی که خدا را فاعل بالقصد میداند، یعنی خدای عالم با قصد و غرضی میخواد کار انجام بده، و این نشان از این است که واجب سبحانه و تعالی کمالی را فاقد است. ولذا اگر چیزی را عطا می کند، در مقابل عوضی را مسئلت می کند. لایه بله و علم ان هازا انما یتم على مذهب اهل الحق القائلین و انه تعالی تام الفاعلیه به حسب ذاتی و صفات. لا یعتریه قصد زائد ولا لفعله غایه سوا ذاته. یعنی معتقدند این دسته از افراد که اهل حق هستند که قصد زائدی جز ذات او سبحانه و تعالی که همه را بالفعل علا نحو الاتم دارد برای او وجود ندارد، برخلاف کسانی که واجب را فاعل بالقصد می دانند و غایتی سوای ذات او قائلند. و کان صدور الاشیاء منه علی سبیل العنایت و الفیض. بنابراین هر کاری که از واجب سبحانه و تعالی با این ویژگی انجام می شود، جز بر مبنای فوران خیر و کمال چیز دیگری نیست. این صمدیت اقتضای فوران کمالات دارد و آنچه که از کمال از او صادر می شود برای غرض و عوضی نیست. دون القصد و رویه کما زعمه الاکثرون. اکثر متکلمین و بعضا حکما چنین تفکری دارند که حق سبحانه و تعالی اونچرا که عطا کرده است به جهت یک انگیزه و یک قصدی بوده است که بخواد تأمین کنه. دون القصد و رویه کما زعمه الاکثرون تعالی عنه علوا کبیرا. این وجه اول بود. بنابراین بر اساس نگرش عرفانی و حکمت متعالیه با نوع نگاهی که به حق سبحانه و تعالی وجود دارد، فقط و فقط او میتواند رحمان دنیا و آخرت باشد، زیرا او فوق کمال است و کمال آفرین است و اگر کمالی را عطا میکند لال عوزن و لال غرزن در حق او معنا پیدا میکند. اما وجه دوم و دلیل دیگری که جناب صدر متعالین در جهت اختصاص لقب شریف رحمان برای حق سبحانه و تعالی است اینه که ان کل ما سواه ممکن الوجود، هر چه که غیر حق سبحانه و تعالی است ممکن الوجود است به حسب ماهیت، یعنی من حیث ذاتش لیس است، من حیث علته ایس است، بنابراین به حسب ماهیتش هیچی ندارد. والممکنو مفتقرون فی وجودهی الى ایجاب الواجب، بله موجود ممکنون موجودی است که در وجودش و در هویتش نیازمند به ایجاد واجب است که واجب سبحانه و تعالی او را ایجاد کند. او ذاتاً مفتقر است. البته نگرش امکانی در نزد مشائین و حکمت متعالیه خب تفاوت در چیستی و هستی است. اونها در چیستی حق موجودات را مفتقر می دانند، اما در حکمت متعالیه به جهت هستی افتقار برای اونها ثابت می شود. بل ممکن و مفتقرون فی وجوده الى ایجاد الواجب ایاه و ابتداءن از امکان و شیعه علت و احتیاجه الی المؤثر الواجب کما برهن علیه فی مقامه و کل رحمت تصدر من غیر الله فهیه انما دخلت فی الوجود به ایجاد الله. با شناختی که نسبت به جهان امکان حاصل می شود روشن می شود که جهان امکان نیازمند به یک علتی است که اون علت به وجود آورنده ممکنات و نیازهای اونها و وجوداتی است که برای اونها حاصل می شود. از امکان الشیء علت و احتیاجه الى المؤثر الواجب کما برهن علیه فی مقامه و کل رحمت تصدر من غیر الله فهیه انما دخلت فی الوجوده به ایجاد الله. با چنین معرفت و شناختی که از راه حکمت حاصل شده است که ممکن افتقار ذاتی دارد یا ماهوی یا هویتی، با این بیان بنابراین هر چه که اعطا می کند در حقیقت ثانیاً و بالعرض است نه اولاً و به ذات. از امکان و شیعه علت و احتیاجه الى المؤثر الواجب کما برهن علیه فی مقامه، در مکانش در مقامش این معنا ثابت شده است که ممکن علت احتیاجش همون امکان است، حالا یا امکان ماهوی و یا امکان فقری. و کل رحمت این که تصدر من غیر الله فهیه انما دخلت فی الوجود به ایجاد الله. اساسا هر خیری که در عالم هستی است این صادر نشده مگر از جانب پروردگار عالم، چون او عطا کرده است در عالم وجود دارد، اون وقت این جا به جایی از باب فاعل بل حرکت است نه فاعل بل وجود. چون در حکمت این معنا ثابت شده است که ما دو نوع فاعل داریم، یا فاعل طبیعی است یا فاعل الهی. فاعل طبیعی فاعلی است که با حرکت انجام می‌دهد، خیر را جابجا می‌کند، اما فاعل الهی اون کسی است که خیر را ایجاد می‌کند. ما سوى الله فاعل طبیعی است، اما حق سبحانه و تعالی فاعل بل ایجاد است و فاعل الهی است. و کل رحمت تصدر من غیر الله فهیه انما دخلت فی الوجود به ایجاد الله، لا به ایجاد غیر الله. إذ ليس لغير الواجب صفة الإيجاب، هیچ موجودی فاعل الهی نیست، فقط و فقط واجب سبحانه و تعالی است که فاعل الهی است و غیر او فاعل طبیعی است. و بله، از لیس لغیر الواجب صفت الایجاد، بل انما شأن غیر الواجب الاعداد و تخصیص و فی الاستناد فیکون الراهم و فی الحقیقت هو الله. با این تحلیل وجود شناسانه ما می توانیم پی ببریم که حق سبحانه و تعالی در حقیقت راهم است و غیر حق دیگه از رحمت برخوردار نیستند. اما وجه سومی که جناب سعد متعلین ذکر می کنند این است که از ثالث که گفته می شود ان فلانن یعتل هنت مثلا، خب ولكن لا يقع الانتفاع بها ما لم يحصل المعده الحازمه. خب گاهی گفته می شود که از باب اینکه رحمتی از ناحیه شخصی به شخص دیگری داده می شود و عنوان می شود، مثلا گفته می شود که ان فلانن یعتل هنته، ولی خب هنته صرف هنته که نمی تواند رحمت و خیری باشد، زیرا اگر امکانات جانبی نباشد و سایر علل اعدادی و کیفی دخیل نباشند، هرگز این عطا کردن هنت شخصی به شخص دیگر راهم تلقی نمی شود. و سالس ان فلانن یعتل هنت مثلا، ولیکن لا یقال انتفاع بها ما لم يحصل المعدة الحازمة للطعام والشهوة الراغبة إلى أكله والقوة الناهزة لذلك والآلات المعددة لنقله وتهنئه وأجنه وتبغيه وغير ذلك وما يتوقف عليها من الخشب والحديد والنجار والحداد والأرض التي يقومون عليها والهواء الذي يتنفسون بها والفلك الذي يحدد جهات أمكنتهم وأزمنتهم والكواكب التي تنور في الليل والنهار بحركاتهم وحركاتها أكنافهم وتسخن أطرافهم وتنزج جبوبهم وأسمارهم إلى آخر. كدر حقيقة بفرمايان كه صرف این که یک کسی به کسی دیگری یک عنایتی بکنه، این راهم اطلاق او نمی شود، زیرا راهم اون است که همه این امکاناتی که برای انتفاع اون یک حبه گندم لازم است را در اختیار قرار بدهد. اگر کسی به کسی هنته‌ای بده که در حقیقت برای غذای روزش مثلا برطرف بشه و نیازش برطرف بشه، ما ملاحظه میکنیم میبینیم که صرف این هنت دادن کفایت نمیکنه، بلکه بتوان برای اینکه این انتفاع صورت بپذیرد و اتفاق بیفتد، برای این انتفاع لازمه به بسیاری از امور. و از ثالثو اگه گفتم ان فلانن یعتل هنت مثلا ولیکن لا یقع الانتفاع به ما لم یحصل المعدة الحازمة للطعام والشهوة الراغبة الى اكله والقوة الناهزة لذلك، تا اینها حاصل نشود اون انتفاع واقع نمی شود. خب چی باید حاصل بشه کنار این هنته؟ یک معده ای باشد که این معده حازم باشد و در حقیقت بتواند این غذا را هضم بکند، لطعام و شهوت راغبت الى اکلی. اگر شهوتی برای اکل و قوای ناهزه و زالک امثال زالک کنار هم قرار گرفته است، این بایستی که به گونه ای باشد که بتواند این هنته را به غذا تبدیل بکند، وگرنه اگر این غذا نشود این هنته طعام است. اگر بخواد به غذا تبدیل بشه باید بسیاری از امور داخلی و خارجی در کنار او قرار بگیرن. بله، لکن لا یقع الانتفاع بها ما لم يحصل المعده تو الحازمه للطعام و الشهوه الراغبه الى اكل، تا زمانی که معده حازمه حاصل نباشد شهوت راغبه الى اکل و ولغو ناهز آماده نباشد، این نمیتواند برای انسان این معنا را فراهم آورد. میفرماید که بله ولیکن لا یقال انتفاع بها ما لم یحصل المعده الحازمه للطعام و الشهوه الراغبه الى اكله و القوه الناهضه لذلک و الالات المعدته لنقله و تهنه و عجنه و طبخه و غیر ذلک. اینها اگر وجود نداشته باشند خب انتفاع حاصل نمی شود و انسان به تنهایی با دادن هنده نمیتواند به دیگری برای او رحمتی ایجاد بکند. و ما یتوقف علیها من الخشب و الحدید و النجار و الحداد و الارض التي یقومون علیها و الهواء الذي يتنفسون بها. ملاحظه می فهمید که چه علل و عوامل فراوانی دخیل هستند تا یک حبه گندم بخواهد قابلیت انتفاع پیدا بکند. همه اینها رو یاد میکنند که اینها همه به نحوی دخیلند در اینکه این هنته بخواهد برای انسان انتفاع ایجاد کند، که اون وقتی که اون انتفاع حاصل شد راهمیت اتفاق میفتد. بل و ما یتوقف علیها من الخشب و الحدید و النجار و الحداد و الارض التي یقومون علیها و الهواء الذي يتنفسون به و الفلك الذي يحدد جهات امكنتهم و ازمنتهم، که اون افلاک دخیلن. همین سخن که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری در حقیقت. و الارض التي يقومون عليها و الهواء الذي يتنفسون به و الفلك الذي يحدد جهات امكنتهم و ازمنتهم. خب بر اساس طبیعیات قدیم قائل بودند که اون فلک و الافلاک اون محدد الجهات است که اوست که جای انسان ها و مکان و زمانشون رو در حقیقت ایجاد میکنه. اون فلک اطلس یا محدد الجهات یا فلک الافلاک است که همه جهات امکانی را زمان و مکان را او مشخص می کند. ولی کواکب التی تنور فی اللیل، اون ستارگانی که در شب نور می دهند و نهار به حرکاتهم اکنافهم فی اللیل و نهار به حرکاتهم حرکاتها اکنافهم، اینها که در اقطار عالم نور میدهند و حرکت میکنند و کمال آفرینند و تسخن و اطرافهم و تنزج و حبوبهم و اسمارهم التي يتغذون بها. به هر حال اگر اینها بخواهند از این گونه توابع استفاده بکنند، نور میخواهند، حرارت میخواهند، حرکت میخواهند و از ناحیه موجودات سماوی یاد میگیرند که وفز سماع رزقهم و ما یوعدون. خب اینها هم مدخیلند در این. حتی اول ملائکت الذی یدبرون السماوات و یحرکون الکواکب کالشمس و القمر و غیره ما علی سبیل المباشره و ملائکت الالویه، حتی همه و همه دخیلند، هم ملائکه‌ای که مدبر امرند در ملکوتند، هم ملائکه‌ای که ایها و الهام نسبت به اون کارها به عهده اونهاست و در جبروت هستند. و الملائکه الذین یدبرون السماوات و یحرکون الکواکب، که اینها در ملکوت به سر میبرند، کم شمس و القمر و غیره ما علی سبیل المباشره، یعنی اینها نفوس کلیه و این نفوس کلیه در طبایع و در افلاک اثر گذارند بالمباشره. و الملائکه الالویه الذین یدبرون هذه الملائکه علی سبیل التشویق بالوحی و الالحام، که اونها هستند که درون اینکه وفه سماع رزقکم و ما یوعدون، یا اگر فرمود و اوها رب و کیلن نحله که نحل چی کار بکنه، در حقیقت اون فرشتگان برتر چنین الهاماتی و ایهاهاتی رو برای موجودات مادون به همراه دارن که اینها رو میگن والملائکه الالویه الذین یدبرون هذه الملائکه علی سبیل التشویق بالوحی والاعلام فما دام لم یخلق الله هذه الاشیاء، تا زمانی که خدای عالم این همه از اشیاء را نیافریده باشد، لم یحصل الانتفاع به تلک الهنته، زمانی این انتفاع از این هنته، از این یک حبه گندم امکان پذیر است که همه این علل و عواملی که بعضا شمرده شده است در مسیر استفاده قرار بگیرند و این جز از جانب حق سبحانه و تعالی نصیب نمی شود. لم یحصل الانتفاع، بنابراین حاصل فما دام لم یخلق الله هذه الاشیاء، تا زمانی که خدای عالم این اشیاء را خلق نکرده است، لم یحصل الانتفاع به تلک الهنته فخالق تلک الهنته والممکن لنا من الانتفاع به حفظ هذه الاسباب حتی یحصل الانتفاع و هو الراحم، راهم اون کسی است که همه این امور را کنار اون هنته آفریده است، نه تنها هنته را آفریده است، او ممکن است، او امکان انتفاع از این همه امکانات را برای بشر به وسیله این اسباب و علل و عوامل فراهم کرده است. از این جهت فقط و فقط او اوست که راهم است و غیر او از چنین ویژگی برخوردار نیستند. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اعوذ بالله من
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.